أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بخش اول این آیه این است که وقتی نام خدا مطرح شد دلهای اینها میتپد. این اختصاصی به یاد عذاب و مانند آن ندارد، بل اینکه ذات اقدس اله خشیت را در قرآن به علما اسناد داد، فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر میفرمود انما یخشى الله من عباده المذنبون یا زاهدون یا عابدون و عاصون، این نشانه آن است که منظور یاد عذاب الهی بیفتد. اما وقتی این فهمد انما یخشى الله من عباده العلماء، معلوم شود خود معرفت الهی خشیت آور است. اختصاصی به تذکر عذاب الهی به دوزخ خدا ندارد. این یک شاهد. شاهد دیگر هم بخش پایانی سوره مبارکه حشر است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اونجا که سخن از گناه و ترس عذاب و مسئله دوزخ نیست، ناظر به این است که عظمت قرآن و حقیقت قرآن یه حراس عقلی دارد که انسان را از پا در می آورد، همون وجل و تپش قلب ایجاد می کند. بنابراین این گونه از شواهد نشون می دهد که اذا ذکر الله نه یعنی اذا ذکر عقاب الله وجلت قلوبه، بلکه خود الله توجه به ذات اقدس الهی باعث اون اضطراب عقلی است که بر اساس ولمن خواف مقام ربهی یا اما من خواف مقام ربهی ولهن نفس در نهبا و مانند آن است. مطلب بعدی آن است که ملکات نفسانی چه در بخش علمی چه در بخش عملی، چه در بخش فضیلت چه در بخش رزیلت قابل ازدیاد است. در بخش های رزیلت فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یا فرمود فما زادهم الا نفورا یا زادهم نفورا. این تنفر از دین که رذیلت است افزایش پذیر است، اون نفاق که مرض قلب است افزایش پذیر است. اینا رذائل نفسانی هستند که افزایش دارند. در طرف اینها فضائل نفسانی هم افزایش پذیر است. در جریان هست خلیل سلام الله علیه فرمود به این که این بانک دارای ایمان بود بر اساس لکن لیطمئن قلبی اون مسئلت را با ذات اقدس اله در میان گذاشت، چه این که در سوره مبارکه احزاب از مزید ایمان یه دی خبر میدهد. آیه 22 سوره مبارکه احزاب این است که ولما رع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. چه این که انسان های عادی در حالت عادی یه ایمان خاصی دارن، اما وقتی وارد جبهه جنگ علیه باطل شدن ایمانشون شدید میشود. در جریان جنگ احزاب فهمد به این که وقتی اینا وارد صحنه نبرد شدن ایمانشون به تسلیمشون افزوده شد و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. چه این که در سوره مبارکه آل عمران هم مشابه این آمده است. آیه 173 سوره مبارکه آل عمران این است که الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. در اون جنگ های بدر و امثال بدر عده‌ای برای ترسوندن مسلمین گفتند به این که مشرکین متفق شدند، یه اتحادیه شرک تشکیل دادند و صنادید قریش با غیر قریش اینا هماهنگ شدند علیه شما به نبرد بر بفزند، هم یهودی های مدینه و هم منافقان داخلی و هم مشرکین مکه. از اینا بترسید، بلکه همه اینا با هم متحد شدند. مسلمان ها از هیچ کدامشون هراساک نشدند. فزادهم ایمانا، در چنین حالی تصمیم اینها بیشتر شد و اعتقاد اینها کاملتر شد که ما باید حتما در برابر این کفر بایستیم. پس معلوم شد که هم رذائل نفسانی مزید پذیر است، هم فضائل نفسانی مزید پذیر. مطلب دیگر اون است که این ازدیاد البته در دنیا از راه عمل حاصل می شود. گاهی هم رو لطف الهی یک مزید علمی خواه در عالم رؤیا یا غیر رؤیا نصیب انسان خواهد شد. یعنی لطف الهی که در دنیا چه در آخرت هست فرقی ندارد، لکن در دنیا از دو راه می شود روح را به کمال رسوند، یکی در اثر لطف الهی، یکی هم در اثر ایمان و کوشش و عمل صالح. در آخرت فقط یک راه ممکن است، و اون همون عنایت الهی است که از راه افاضه الهی مطلبی بر انسان روشن بشه. برای یه عده یقیناً یه سلسله حقایق روشن خواهد شد. یعنی کفار و ملحدان و مشرکین که میگفتن ذالک رجع بعید یا انهی الهیاتون دنیا ما هذا الا قضا و کزا، در قیامت میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خیلی از حقایق برشون روشن میشه. مؤمنین هم که در دنیا اون چرا با برهان و علم حصولی تحصیل کرده بودن در قیامت مشهودشون میشه و بسیار از کمالات رو روی افاضات الهی عالم میشه. اما هیچ کمالی را، خواه کمال علمی خواه کمال عملی، اینا از راه ایمان و عمل صالح به دست نمیارن. که مثلا کسی اونجا ایمان بیاورد، مؤمن بشود و یه مطلب علمی را از راه ایمان مشاهده کند، یا عمل صالح داشته باشد، تلاش و کوشش کند که از راه عمل یه مطلب علمی رو بفهمد. این چنین نیست. چه این که از راه عمل بخواهد ملکات عملی و فضائل عملی کسب بکند، مثل درجات عدالت و اراده و نیت و محبت و تولی، این هم ممکن نیست. چون قیامت داره تکلیف نیست، داره عمل نیست. بنابراین اگر کمالات علمی نصیب انسان شد و همراه کمال علمی یقینا روح متکامل می شود، این به لطف الهی است بدون عمل. اما از راه عمل کسی بخواد زحمت بکشد یه مطلبی را بفهمد، درسی بخواند، بحثی بکند، فکری بکند، این چنین نیست. یا از راه عمل بخواهد به درجه از درجات ملکات نفسانی مثل نیت و اراده و اینها، نه ملکات علمی، ملکات علمی بیفزاید، این هم ممکن نیست. خب پس به ذاتولیت علیهم آیاته زادت هم ایمانن و علا ربهم یتوکلون. عنوان ربوبیت هم اخذ شده است برای اینکه پرورنده انسان، مدبر انسان و مالک انسان، او به حال انسان علیم است و خبیر است و صلاح در این است که کار رو انسان رو پرورندش ارجاع بده. از آن است که در دنیا ممکن است انسان از دو را هم کمالات علمی پیدا کند، هم کمالات عملی، یعنی فضائل عملی. یکی راه فیض الهی است که بدون کسب حاصل می شود، رو ذالک فضل الله اتیه من یشون. یکی از راه درس و بحث و تلاش و کوشش و زحمت های علمی و عملی. در آخرت فقط یک راه وجود دارد و اون عنایت الهی است که از راه فیض الهی درجات علمی انسان افزوده بشه، که انسان خیلی چیزا رو بفهمه، چون که چین هم هست. اما از راه عمل ممکن هم کیفی هم کمی، ولی قسمت مهمش کیفیه. در همین مثالایی که گفته شد، چه آیه سوره مبارکه آل عمران، چه آیه سوره مبارکه احزاب، این همش کیفی بود دیگه، یعنی ایمانشون شدید شد. زادهم ایمانا، یعنی اشتد ایمانا، مثل اینکه والذین آمنوا اشد حبا لله. همین مؤمنین وقتی وارد جبهه جنگ شدن مصممتر شدن. اول به تصمیم جهاد فی سبیل الله علی الکفار حرکت کردن، ولی وقتی رفتند و کفار را مسلح و مهاجم دیدن، تصمیمشون شدیدتر شد. میتواند این باشد، میتواند کمی هم باشد، درجاتشون بیشتر بشه، چیزی که قبلا ایمان نداشتن حالا ایمان پیدا کنند، یا همون ایمان قبلیشون شدید بشود. هم کمن ممکن است، هم کیفن ممکن است. جای عمل نیست. اگر عمل باشد باید شریعت باشد، نبوت باشد، حساب کتاب باشد، اسیان و اطاعت باشد، که کسی عمل کرده پاداش بگیرد، نکرده کیفر بگیرد. عمل باید برابر قانون باشد، قانون را باید شارع بیاورد. اونجا پس یه شریعتی، یه وحی، یه نبوتی هست، تازه میشه دنیا. این چنین نیست. خب فرمود الذین یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون. اگر کسی این اوصاف علمی و عملی را دارا بود، اولئک هم المؤمنون حقا. این یه متن است که نشانه آن است که ذات اقدس را ایمان اینا را امضا کرده و پذیرفته. برای کسی که جامع این کمالات علمی و عملی قلبی و قالبی بود، ذات اقدس اله امضا کرده ایمانشون را و پذیرفته و فتوا داده اولئک هم المؤمنون حقا. لکن سه چیز را به عنوان فیض به اینها عطا شد. یکی درجات است، یکی مغفرت است، یکی رزق کریم. برهانی در مسئله نیست که این به نحو تنویع و توزیع و تقسیم است، لکن از راه استیناس می شود چنین گفت که این درجات در قبال اون سه فضیلت قلبی است.
مغفرت در قبال اون اقامه نماز است، رزق کریم در مقابل اون انفاق است که بی تناسب هم نیست. هم لفونش مرتب باشد از یک سو، هم تناسب جزا با عمل مشخص بشود از سوی دیگر. این که فرمود مردان الهی، مؤمنان راستین، کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یک، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، که اخلاص دارند، دو، و علی ربهم یتوکلون، که فضیلت قلبی، سه، در برابر این سه فضیلت قلبی، همون لهم درجاتو، که این درجات گاهی برای تفخیم و تعظیمش این مطلب او رو با الف لام ذکر میکنن که نشون بده الف لام اشاره بشه اون درجات معهو، گاهی هم با تنوین ذکر میکنن که این تنوین تنوین تفخیم است، درجاتون، به دلیل اینکه این درب است. هر درجه ای نشانه فخر نیست، بعضی از درجات است که امتحان است، نشانه فخر نیست و پایدارم نیست، نظیر اون چه در پایان سوره مبارکه انعام قبلا بحث شد، یعنی آیه 165 سوره مبارکه انعام، فرمود و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب. این درجات این دیگه تنوینش تنوین تفخیم نیست، بعضی دارای مالند، بعضی مالشون بیشتر، بعضی دارای مقامند، بعضی مقامشون بیشتر و هاکذا. همه اینا آزمون الهی است تا ببینیم چه میکنیم. به فانی هم هست برای اینکه ما اندکم ینفن، پس نشانه فخر نیست، اولا زوال پذیرم هست، ثانیا و امتحان است و کیفر یا پاداش به انتظار شما سالیست. لکن اگر درجات در آخرت بود، این حتما با فضیلت همراه است اولا و مندگار است و پایدار است، ثانیا به عنوان آزمون نیست، سالیست. آیه 21 سوره مبارکه اصرار ملازم فرمید اندر کیف فضل و بعدام علا بعضین ولل آخرتو اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا. خب پس در دنیای سه درجاتی زود گذر، اصلا خاصیت دنیا این است که زود گذر است. این از بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه. شما اول دعای عرفه رو شب عرفه اول یه دور مطالعه کنید، بعد فرداش بخونید، چون اینجوری نمیشه دعا خون. در اونجا میفهمد به این که بالاخره هر چیزی که بدی داره یه خوبی هم داره، چیزی که بد مطلق است که ذات اقدس را نیافرید. که فرمود یکی از زیبایی های دنیا اینه که متغیره، این زینت دنیاست، زیبایی دنیا اینه که متغیره. تا آدم غافل نکنه، آدم مغرور نکنه، شما برفرض حقا با شما، ولی همیشه دنیا که به کام شما نیست، چهار روز بودید بسه. هیچ کس نباید خیال کند به اینکه من یه عمری باید که مثلا داری مقام باشم، چون اساس این قانون اساسی دنیاست که باید تغییر کنه، چون اساسش اینه. هر کسی به یه مقام رسید مواظب کار خودشه، پشت پا خودشه میبینه، و اگر ندید در روز عزل رنج میبره. این از مثلهای معروف عرب هست که العزل طلاق الرجال به حیز العمال، انسان که برکنار شد مثل زن عادت دیده است. خب برو اون وقتی که کار داشتی اگر غافل نبودی امروز دیگه مشکلی نداشتی، رنجی نبود. این از لطائف این دعای عرفه است که خاصیت دنیا همون تغییر به دگرگونیه، زیبایی حرکت در ناپایداریه. و آدم اگر بفهمد که تو تهران هست، تو هواپیما هست، تو اتومبیل هست، هرگز فکر بها نمی کند، چون فهمد یه وقتی باید پیاده بشه. مشکل ما اینه که ما اصلا نمیدونیم کجایی. این دعاها به ما میگن آقا اینجا که تو هستی، اینجا زمین نیست، اینجا یا هواپیماست یا تهرانه یا اتومبیل سیاره. تو راه یه وقتی پیادت میکنن. خب آدم عاقل وقتی بفهمه که پیاده میشه، حتی همون اول دیگه دل نمیبنده دیگه. این از اون لطائف این دعای نورانی عرف است. به هر تقدیر فرمود اندر کیف فضلنا بعضهم علی بعضهم ولل آخرتو اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا. خب بس این درجاتی که در آیه 21 سوره اسراست با اون درجاتی که در پایان سوره مبارکه انعام خیلی فرق میکنه. این درجاتی که محل بحث است در سوره مبارکه انفال از سنخ همین درجات 21 سوره مبارکه اسراست. لذا اون تنوینش میشه تنوین تفخیم که اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجاتون. اون چون درجاتی که در آیه 21 سوره اسراء فرمود بلل آخرتو اکبر درجات و اکبر تفضیل، این لام که آمد نشاره است به اون درجات معهود آخرت، بنابراین کار همون تنوین تفخیم را بکنند. چنانکه در ترتیب اول اون کمالات قلبی بود، بعد اقامه نماز که کار غالبی است. این تناسب میگوید به این که درجات در قبال اون سه فضیلت است، لذا جمع آورد. مغفرت در قبال صلات است، لذا مفرد آورد. رزق کریم هم در قبال مما رزقناهم ينفقون است، لذا مفرد آورد. اونجا سه فضیلت است. اول ذکر شده روی اهمیت مسئله، در قبال اون درجات هم جمع آورد شد و پاداش اون سه فضیلت است. بله، ولی آخه اینا کسانی هستند که مؤمنان واقعی هستند. گناهی هم اگر باشد لمم است که انتشتر با کبار ما تنهان ان نکفرن کم سیاد کن. اون مردان الهی که ازال ذکر الله و جلت قلوبه هم گناهانشون بسیار اندک است. خب لذا فرمود اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، که این درجات همون شبیه درجات سوره اسراس نه درجات سوره انعام. و مغفرتون، برای اینکه نماز باعث بخشایش گناهان دیگر است که این قبلت قبل واسبه ها و مکفر ذنوب هم هست، کفاره گناهان دیگر هم هست. اون قبلا بحث شد در سوره بارکه آل عمران که اونجا هم هست بدون لام، و در اوائل بحث در این آیه به تفاوت اجمالی اونا اشاره شده که گاهی خود انسان وقتی به فضائل اخلاقی علمی و عملی نزدیک شد، اولین فضائل علمی و عملی برای او حال است، بعد کم کم ملکه می شود، بعد به منزله فصل مقوم می شود، بعد خودش میشه درجه. که دیگه اونجا لام محذوف نیست. هم درجاتی که در سوره آل عمران است خیلی بالاتر از لهم درجاتی است که در این آیه سوره مبارک انفال است. خب نه، غرض این است که اون فضیلت برای اینها از حد ملکه گذشت. مثل اینکه وجود مبارک استعمید درباره عمار فرمود، یا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره عمار فرمود که عمار من قرنه الی قدمه ایمان است، که خالت لحمه و دمه. دیگه اینا رو ایربن ایربا کردن و دست از ولایت نکشیدن. معلوم میشه که یه افرادی هستن که ایمان بر اینا حال نیست. یک، از ملکه بودن هم گذشت. دو، به منزله فصل مقوم است که با هویت اینا کار دارد، نه با ماهیت اینا. ماهیت یه سنخ دیگری است. اگر با هویت اینا کار داشت، اونگاه خودشون میشن درجه، خودشون میشن روح و ریحان. چه اینکه اگر در طرف مقابل خدا اینا کرده تنزل کرد، خودش میشه جهنم منقول که جی یوم ازن به جهنم. خب اما رزق کریم در مقابل انفاق است. نه، میخوام بگیم از خود قرآن استفاده میکنیم. یه وقت است که ما میگیم این آیه حتما لام محذوف است، این حرف جر محذوف است، در تقدیر میگیریم. این در تقدیر گرفتن یا باید برهان عقلی اقتضا کنه یا دلیل نقلی معتبر، وگرنه ظاهر حجت دیگه. ما چرا میگیم جا ربک مضاف در تقدیر است؟ جا ربک چون دلیل داریم. اما جایی که دلیل نداریم چرا ما به خلاف ظاهر حمل کنیم؟ حق و بله. یک آیه آل عمران مقدم است، برای که درباره مؤمنین یه حرف دارد، درباره انبیا و ائمه علیهم السلام یه حرف دیگه دارد. مثلا ما درباره ائمه علیهم السلام میگیم اینها میزان الاعمال و عقایدمون رو به اینها میسنجیم. بله، پس معلوم بشه که دیگران ایمانشون رو به اینها میسنجن، نه اینکه اینها کار خودشون رو با میزان دیگر بسنجن. پس گاهی خودش نحن الموازین القسط، انسان به قدری کامل میشود که خودش میشه میزان. بعد هم میزان در اونجا مشخص شد که نظیر ترازوهای دنیا نیست که یه شاهین داشته باشه دو کفه. ولوزنو یومئذین الحقو، نه ولوزنو حقو. یه وقتی بگیم وزنی در قیامت هست، این آیه سوره اعراف او رو نمیگه. آیه سوره اعراف میگه شما هر چیزی که میخواد توزین کنید، این ترازو که میزان است، در یک کف وزن میذارید، در کف دیگه موضوع. وقتی میخواد نان را بسنجن یا گوشت را بسنجن، در یک کف او وزن را میذارن، یعنی سنگ رو، در کف دیگر اون نان یا اون گوشت میذارن. این نان میشه موضوع، اون سنگ میشه وزن. در قیامت که عقاید و اوصاف و اخلاق را میسنجن، با چی میسنجن؟ همود ولوزنو یومئذین الحقو، نه ولوزنو حقون که وزنی هست، نه، حق را یه طرف میذارن، عقاید و اخلاق و اعمال را یه طرف دیگه میذارن. حق این سنگ به منزله سنگ است یا منزله پارامتر است یا منزله واحد دیگر است که با حق حقاق میسنجن. اومد اهل بیت علیهم السلام فهمو که ما خودمون میزانیم، نحن الموازین القسط. ما هم در عرض ارادت تو زیارت ها به اینها عرض بکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال. پس گاهی انسان از همه این مراحل میگذرد و خود میشود یک عدل مجسم، میشه میزان مجسم. اگر روح و ریحان هست، اگر درجات هست، اگر میزان هست، ما دلیل نداریم بگیم لا محذوفه که. ما خیش را تأویل کن نه ذکر را. میگیم برای ماها که انشاءالله مؤمنی درجه است، اما برای امامان ما خودشون درجه هست. برای ماها انشاءالله روح ریحان است، اما خود اینها روح ریحان هست. این چنین نیست که تمام این حرف ها را ما بر اساس تقدیر یک لام ذکر بکنیم. چرا دیگه؟ این ظاهر آیه اما این کار من المقربین فالروح و ریحانان، اما قلیلا ما هم اینجوره. اگر ما یک آیه دیگر داشته باشیم که دلالت بکند بر اینکه اصلا ممکن نیست مؤمن و انسان کامل خودش روح و ریحان بشه، حتما فله روح، اینجا میگیم لا مقدر است. اما وقتی دلیل نداریم و ظاهرم حجت است و شواهد دیگرم تایید میکنه، چرا بگیم لا مقدره؟ بله، مثل جهنم منقول. ببینید گاهی فعل است گاهی مصدر است. تسلیه را نمیشه گفت تسلیه. گاهی میبینیم که تو بحث های قبلی هم ما داشتیم، گاهی یه جهنم منقول داریم در برابر جهنم غیر منقول. جهنم غیر منقول سر جاش محفوظ است، جهنم منقول اینه فجیع یومئذ به جهنم. خب ما چه دلیل داریم که آیه سوره مبارکه اذا وقع رو بگیم لا مقدر است؟ چرا؟ اونایی که اهل معنا هستن که اینجور معنا میکنن، اونا این فرروحان فرریحانون که دیگه نمیگن فلهو روحان. که اگر کسی خودش قرآن ناطق بود خودش میشه روح و ریحان، اگر کسی خودش قرآن ناطق بود خودش میشه درجه. برای مؤمنین دیگر بله، مؤمنین دیگر لهم درجات، برای ائمه خود درجات هم. بنابراین این رزق کریم میتواند در برابر انفاق باشه، اما رزق کریم بودن در بهشت برای این است که اصولا در بهشت حزنی نیست. قبلا هم به این روایت هم اشاره شده از ائمه علیهم السلام، سوال کردن که خب شما که میگی در بهشت برابر آیات اصلا حزنی نیست، در بهشت خدا فرمود مؤمنین میگوین الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء، بعد هم میگوین به این که اذهب عنا الحزن حزن نیست. خب چطور برای حضرت نوح سلام الله علیه این آیه رو ترسیم میکنید یا دیگران که خودشون در بهشت متنعمن، فرزندشون کافر است و در جهنم معذب؟ خب یک پدر خودش در بهشت باشد پسرش در جهنم بسوزد، این رنج دیگه، این حزن دیگه، چگونه در بهشت حزن نیست؟ قبلا هم این روایات خونده شد. وجود بارک امام سلام الله علیه فرمود به این که اصلا در اون بهشت یاد حضرت نوح سلام الله علیه یا بزرگان دیگر این نیست که همچه فرزند طالحی داشته. وقتی یادش نباشد نگران نیست. تمام اون مشکلات مال صحنه دنیا است و برزخ است و خود قیامت است و تطایر کتب و کوثر و سوال و جواب و محاسبه و صراط و توی محدوده قیامت است. اونم هست، اما اون برای تشفی است. بل سوال کرد بگه سأله سوالو که من نکان لیقرین، شما یه مطلعید؟ من یه دوستی داشتم در دنیا او آسیب میرسوند به ما، آیا عالمید؟ اونا گفتن بله، این مثلا تو جهنم است. فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، این برای اینکه خوشحالیش روی فرعش افزوده بشود، این چنین چیز هست، نه برای حزن. ذات اقدس اله نشانش میدهد چون در بهشت اشراف دارد بر جهنمیان، فتلع فرعاه فی سواء الجحیم به خوشحال شد. این همان است که علی از حکوم تشفی است و نشاط است روی نشاطها و فرح است روی فرحها، اما در بهشت اصلا حزن نیست. تا کسی در اثر اینکه برادرش یا پدرش یا بستگان دیگرش کافرن در جهنم دارن میسوزن، این میشه غمگین. خب پس این میشه رزق کریم. یه قصه ای رو بعضی از مفسرین اهل سنت نقل کردن در همین زیل و مما رزقناهم ينفقون، که خب این فضیلتی است و الفضل ما شهدت. ایشون نقل میکنن که وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها یه پیرهنی را به وجود مبارک است امیر سلام الله علیه داد تا برای وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه، حالا جامعه ای کیست؟ وجود بارک استعمیر سلام الله علیه اون را به 6 درهم فروخت و سائلی رسید و وجود بارک استعمیر این دراهم را به اون سائل عطا کرد. بعضی مدتی که داشته می رفته دیده کسی هست مردی آمده و یک ناقه‌ای رو گفته من حاضرم به 60 دینار به صورت نسیه بفروشم، نقد نه، نسیه حاضرم بفروشم. وجود بارک استعمیر اون شتر را به 60 دینار نسیه خرید. بعد از یک مقدار راهی کسی آمده و گفته من این شتر را به 60 دینار نقد و 6 درهم می خرم، همون 6 درهمی که قیمت قمیص بود. وجود بارک استعمیر سلام الله علیه این شتر را به 60 دینار و 6 درهم فروختن. حالا به این فکر بودن که این 60 دینار را به اون بایه اولی که از اون نسیه خریدن بپردازن. هرچی میگردن اون را پیدا نمی کنن. آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم قصه را به عرض اون حضرت رسوندن. حضرت فرمود که اون سائل اولی که از شما چیزی خواست، شما این دراهم ششگانه را به او دادی، رضوان سلام الله علیه بود که خاضر بهشت است. و اون فروشنده دومی میکائیل سلام الله علیه است که اینها مظهر کیل و رزق الهی است. و اون خریدار بعدی جبرائیل سلام الله علیه بود. خب این رزق کریم میتواند در دنیا هم باشد برای مردان الهی، اختصاصی به آخرت ندارد. اینها را هم مفسر که نقل کرد از امامیه نیست. عرض آن است که این هیچ استبعادی ندارد. مطلب بعدی که در باره اهل بیت علیه السلام برابر آیه تطهیر سوال شده بود که آیه تطهیر جریان اراده تکوینی را میرساند، مستحضری که جبر ذاتاً محال است، مثل که تفویض ذاتاً محال است. نه جبر بد است، جبر محال است. مثل که نمیتونیم بگیم 2 تا 5 تا بد است، چون حسن و خوب مال مسائل عملی است. 2 تا 5 تا محال است، جبر محال است، تفویض محال است. آیه تطهیر ائمه علیهم السلام را مجبور به اطاعت نمی کند که اینا از اختیار بدر بیاید، بلکه بخشای علمی اینا را تقویت میکند ذات اقدس الهی با اراده خودش در علم میشوند معصوم. بخشای عملی اینها را تقویت میکند در بحث اراده و نیت و اخلاص در ملکات عملی میشن معصوم. در بخشای علمی اسمت اون مرحله عالیه شهود است. در بخشای عملی اون مرحله عالیه و فوق عدالت است. عدالت وقتی کامل شد به مسئله عصمت نزدیک میشود. اومد اون عصمت یه ملکه عملی است در بخش عمل، از سنخ عدالت است، منتها به مراتب بالاتر. چه اینکه اون عصمت علمی که از سهو و نسیان و خطا و مغالطه مسئول است، از سنخ برهان است، منتها به مراتب بالاتر. از سنخ شهود است، منتها به مراتب بالاتر. اما اختیار اینها همچنان محفوظ است. منتها همونطوری که ما عالمان آمدن دستمون تو آتش نمیذاریم، اونم هرگز، چون در همه موارد به اذن الهی عالمان دستشون به طرف گناه دراز نمیشود. این چیزی نیست که صدور قوی از اینها ذاتن محال باشد مثل ذات اقدس اله. تنها موجودی که صدور قوی از اون ذاتن محال است خداست. و اینها صدور قوی از اینها محال عقلی نیست، محال عادی است. لذا تکلیف همچنان محفوظ است. درباره مقام محمود که سوال شده است، ذات اقدس اله وعده داد اولا که عسى ان یبعث که، و وعده را هم خلف نمی کند ثانیا. و در قیامت هم وجود مبارک پیغمبر به سایران که میگوید که الحمدلله الذی صدق لا وعده هست، پس به مقام محمود خواهد رسید و لوای حمد به دست اون حضرت است. الحمدلله.